صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قادر مطلق و خدای محبت، که رحمت و بخشش و کرم تو هر روزه بر ما نازل می شود، تو را که خدای عادل و قدوس هستی می پرستیم و عبادتت می کنیم و از تو تمنا می کنیم پرستش حقیقی و شایسته خودت را به ما تعلیم بده. خداوندا، به خاطر اینکه کلام مقدست را به ما عطا کرده ای تا چراغ راه و راهنمای زندگیمون باشه، تو را حمد و ثنا میگوییم. پس تمنا این که اکنون که به کلامت روی میآوریم، افکارمان را متوجه خود بگردان. نگرانی ها و تشویش ها و افسردگی ها و دلشکستی ها را ای خدا به حضور تو میآوریم و از تو استدعا میکنیم که ما را از این زنجیرهای ناشایسته آزاد کن، تا در آزادی فکر و جان تو را شنیده و اطاعت کنیم. این تمنا را به نام آن کس که زنجیرهای گناه و شرارت را گشوده، یعنی یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین قسمت از انجیل مقدس. دوستداران حقیقت و پیروان راستی، شادی و تسلی خداوندی بر شما و اعضای خانواده عزیزتون باد. امیدوارم هر روز با دعا و عبادتی که از قلبتون سرچشمه میگیرد، به حضور خداوند یکتا، خدای محبت و منجی زنده بشریت عیسی مسیح آمده و از او بخواهید که شما را در این دنیای فانی و ظلمانی و پر از شرارت و ظلم یاری بده، تا شما را از آلودگی و هر گناه دیگری در امان نگاه بدارد. خدا را به خاطر این فرصتی که عطا کرده تا با شما عزیزان باشم و از کلام مقدس و آیات را براتون بخونم، شکر سپاس نموده و دعا می کنم که با شنیدن کلام خدا امروز قدمی نزدیکتر به خالق و پدر آسمانی خود بشویم. در ادامه کلام خدا یکتا، از شما دعوت می کنم که اگر گفتار خدا را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب مکاشفه یوحنای رسول که بخش آخر از انجیل مقدس بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. در برنامه گذشته تا فصل 14 آیه 13 گفتار را با یکدیگر خواندیم و حالا از آیه 14 الی 20 فصل 14 هم آیات را با هم می خوانیم و اگر فرصت هم باشه به آیات فصل 15 اشاره خواهیم کرد. همانطور که بارها خدمتتون حین مطالعه این کتاب عرض کردم، کتاب مکاشفه یوحنای رسول از استثنایی ترین کتاب در تاریخ جهان بشریته. زیرا مطالب آن از فصل 4 الی آخر یعنی فصل 22 تماماً مربوط به وقایع آینده، مخصوصاً ایامی که دجال یا ضد مسیح ظهور میکنه و به ایام مصیبت عظیم دنیا شهرت دارد و همچنین دوره معاد و داوری جهانی خدا و سلطنت هزار ساله مسیح موعود و سرانجام ماورای روز قیامت را بیان نموده است. اما عجیبتر این که حضرت یوحنای رسول که به امر خدا در روح به آسمان برده می شود تا این وقایع را که خدا به او مکشوف می سازد را بنویسد، او وقایع را به صورت رمزی و تمثیلی بیان می دارد که البته نیازمند دانش و فهم مخصوص و آگاهی از تمام گفتار خدا مخصوصا تورات مقدس، زیرا بیش از 400 مرتبه مستقیما و غیر مستقیم به تورات مقدس اشاره کرده است. او وقایع را در قالب اصطلاحات و مثل‌ها و اشکال مختلف بیان می‌دارد که جز به وسیله هدایت روح قادر به درک و فهم کامل آن نخواهیم بود. و ما اعتراف می‌کنیم که در بیان معانی همه آیات و تفسیر آن عاجز و ناتوان هستیم. و با اینکه بارها و بارها این آیات را خواندم، ولی دوستان عزیز هنوز انگار هیچی از آن نمی‌دانم. اما عاجز و ناتوان بودن از درک کلی معانیان این امر مانع نمیشه که از خواندن و تفکر و تعمق کردن در معنی آیات بگذاریم و مطالب را پشت سرمون به اصطلاح بگذاریم و رد کنیم، بلکه آیات را میخوانیم و خود را به معلم معلمان یعنی روح القدس خدا تسلیم میکنیم تا او مطالب را برای ما آشکار سازد و آنچه که لازم است از آیات بگیریم به ما تعلیم بدهد. در این 14 فصل گذشته ما با وقایع بسیار عجیبی که هم بر زمین و هم در آسمان به وقوع می پیوندن روبرو شدیم، از جمله ظهور دجال یا ظهور ضد مسیح و ظهور پیامبر کاذبی که با معجزات بسیار عجیب و عظیم خود مردم جهان را وامی دارد که در برابر مجسمه‌ای که به شکل دجال اول ساخته شده زانو زده و او را به جای خدا بپرستند و اگر او را نپرستن کشته می شوند. بعد همه پیروان دجال بر دست راست خود و یا بر پیشانی خودشون مهر یا علامت مخصوص دجال را بر خود دارند که بدون آن حق خرید و فروش ندارند. و آیات بیان می کنه که اگر ایمانداران در آن زمان باشند با جفا و زحمات بسیار شدیدی روبرو خواهند شد و اکثر کسانی که به خدا یکتا ایمان دارند در آن زمان شهید خواهند شد. در آیات اولی فصل 14 هم حضرت یوحنای رسول به وقایعی که در آسمان و از آسمان آغاز میشه اشاره میکنه. اول ظهور 144 هزار مقدس، آن هم همراه با منجی بشریت عیسی مسیح بر روی کوه سیحون، و بعد آخرین دعوت خدا از مردم برای بازگشت به سوی خود و روی برگردانیدن از دجال و توبه کردن از گناهان، و سرانجام اعلام داوری خدا بر مردم جهان، مخصوصاً جزای شریران به خاطر رد کردن پیام مقدس انجیل و دعوت خداوند، که چگونه آنان در آتش جاودانه می افتند و در درد و رنج و عذابی عظیم قرار گرفته برای ابدیت از خدا و رحمت او محروم می شوند. از آیه 13 درباره پاداش شهدایی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح به دست دجال یا ضد مسیح کشته شدن صحبت میکنه و نشان میدهد که خون شهیدان مسیح حیات و زندگی ابدی را به بار می آورد. خون شهیدان مسیح حیات ابدی و زندگی جاودانه را به بار می آورد. و سپس از آیه 15 الی آخر فصل 14 هم حضرت یوحنا می بینه که زمین آماده داوری خدا می شود. فرصت فرا رسیده که خداوند نتیجه همه اعمال و افکار و نوع زندگی انسانها را کف دستشون بگذاره. زمان به پایان رسیده و فرصت داوری رسیده است که البته شامل 7 بلای عظیم می باشد. حالا با بیان این مقدمه توجه شما را به آیات مقدس مبذول می دارم و امیدوارم که با خواندن و تفکر و تعمق کردن در معنی این آیات از خداوند استدعا کنید که در این ساعت نیز با شما عزیزان صحبت کنه و فیض ببرید از کلام خدا. حضرت یوحنا در آیه 14 هم اینطور می گوید: دیدم که اینک ابری سفید پدید آمد و بران ابر کسی مثل پسر انسان نشسته است که تاجی از طلا دارد و در دست راستش داسی تیز است. دقت کنید دوستان چه آیه عجیبی است. میگوید و دیدم که اینک ابری سفید پدید آمد و بر آن ابر کسی مثل پسر انسان نشسته است که تاجی از طلا دارد و در دست راستش داسی تیز است. حالا سوال میشه که این اشاره به چه کسیه؟ این کسی که سوار بر ابر هاست و تاجی از طلا دارد و داس تیزی در دست خود داره چه شخصیتی میتونه باشه که حضرت یوحنا را در برابر خود میبینه؟ اگر توجه کنید اول از همه متوجه میشیم که این شخصیت از آسمان داره به طرف زمین میاد و این موقعی است که هنوز روز قیامت واقع نشده. بنابراین فقط میتونه سه شخص باشه. اول حضرت خنوخ که به آسمان ربوده شد، دوم حضرت الیاس که به وسیله عرابه آتشین به آسمان بالا برده شد و سوم عیسی مسیح زنده که پس از مرگ و صلیب و رستاخیزش از مردگان 40 روز پس از آن، وقتی که بیش از 500 نفر همراه او بر بالای کوه زیتون بودند، در حالی که رسولان را برکت می‌داد، به آسمان بالا برده شد و ابری او را از نظر آنها ناپدید می‌کند. چرا میگیم سه پیغمبر و یا سه شخصیت ممکنه یکی از این افراد باشه؟ برای اینکه بقیه پیامبران و انبیای خدا مردن و مقبره های آنها شاهد این واقع میباشه و چون داوری و یا معاد نشده، بنابراین اینها هنوز از قبر قیام نکردن. عرض کنم ابر سمبل قدرت و اختیار است که خود عیسی مسیح هم فرمود این را یقین بدانی که پسر انسان را با قدرت بسیار و در جلال عظیم در ابرها خواهی دید که دوباره به این جهان برمی‌گردد. پسر انسان لقب دیگری بود که عیسی مسیح داشت و حضرت یوحنا می‌گوید که قیافه این شخصی را که بر ابرها سوار بود مثل پسر انسانه. نمیگه این پسر انسانه، بلکه میگه مثل پسر انسانه. عرض کنم حضرت یوحنا حدود 3.5 سال با عیسی مسیح که به پسر انسانیز ملقب بود زندگی کرد. او را خیلی خوب میشناخت. چهرهش برای او آشنا بود. از نظر او این شخص خود مسیح مقدس بود. ولی چون مسیح در جلال و قدرت عظیم بود و نور از چهره او میدرخشید، یقینا یوحنا نمیتوانست دقیقا چهره جلال یافته مسیح مقدس را ببیند. میفرماید نه فقط آن، بلکه تاجی بر سر دارد. تاج سمبل پادشاهی است. فرمان روا و حاکم تاج بر سر می گذاشت. مسیح امروز سوار بر ابر به عنوان پادشاه زندگی می کنه و ظاهر می شه. کلام خداوند به ما این حقیقت را تعلیم می ده که مسیح پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. مسیح در آیات اولی این کتاب وقتی خود را به یوحنا آشکار کرد، اتفاقا به همین مقام که خداوند به او عطا کرده است تا در جلال عظیم خدا او به عنوان پادشاه پادشاهان بر زمین حکومت کند، خود را معرفی نمود. و دوست عزیز، مطالعه کتاب مکاشفه ما را با مسیح جلال یافته که صاحب قدرت و جلال عظیم آسمانی است آشنا می کنه. میگوید نه فقط او بر ابر سوار بود و مثل پسر انسان و تاجی بر سر داشت، بلکه میفرماید که در دستهای او یک داس بود. شاید سوال بشه که داس در دست پادشاه چه معنی میده؟ معمولا در دست پادشاه شمشیره، نه داس. دوست عزیز، داس برای کشاورزان یک وسیله بسیار مهم و ضروریه. چرا؟ چون داس رو کشاورزان برای قطع کردن گندم به کار میبرن، برای جدا کردن ساقه از ریشه. در کتاب مقدس داس سمبل و نشانه داوری است، آن هم داوری خدا بر شریران. کلام خداوند به ما تعلیم میده که خدا داوری رو به دست عیسی مسیح جلال یافته داده است و اوست که جمیع بنی نوع بشر را داوری خواهد کرد. در کتاب مقدس 12 مرتبه به داس اشاره شده که 7 مرتبه آن در این قسمت از کلام خداونده و عدد 7 همانطور که در ابتدای مطالعه این کتاب خدمتتون عرض کردم سمبل کاملیت و ممتاز بودن است. آیات 15 و 16 موضوع داوری عیسی مسیح رو بیشتر توضیح میده و مطلب رو روشن میکنه و در حقیقت به ما ثابت میکنه که این کسی که بر ابر سوار شده و تاج بر سر دارد و نور خدا از او به اصطلاح میتابد همانا عیسی مسیحه. به طوری که میفرماید و فرشته دیگر از قدس بیرون آمده به آواز بلند آن ابر نشین را ندا میکند که داس خود را پیش بیاور و درو کن، زیرا هنگام حصاد رسیده و حاصل زمین خشک شده است. و ابرنشین داس خود را بر زمین آورد و زمین درویده شد. عرض کنم دوستان، در انجیل مقدس عیسی مسیح بارها و بارها هر وقتی که در مورد داوری خدا صحبت میکرد از محصولات برای بیان مقصود خود استفاده میکرد، مخصوصا از جمع کردن محصولات. او خودش داوری خدا را به برچیدن محصولات تشبیه کرده بود و در اینجا نیز میبینیم که این آن تشبیه و مثلهایی که مسیح به کار میبرد در برابر ما آشکار شده است. برای نمونه در انجیل متی فصل 13 از آیه 40 الی 44 میخوانیم عیسی مسیح در جواب مردم میگه که آنکه بذر نیکو میکارد پسر انسان است و مزرعه این جهان است و بذر نیکو ابنای ملکوت و کرکسا پسران شریرند. اما دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و موسم حساد عاقبت این عالم است و دروندگان فرشتگان هستند. پس همچنان که کرکس ها را جمع کرده و در آتش می سوزانند، به همانطور نیز عاقبت این عالم خواهد شد که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهد کرد و ایشان را به تنور آتش خواهد انداخت، جایی که گریه و فشار دندان بود. حالا یوحنا می بینی که این جملات که خود عیسی مسیح فرموده بود داره عملی میشه. آن هم از آسمان به سوی زمین که صحبت از داوری خداوند میکنه. در تورات مقدس نیز داوری خدا به جمع آوری محصولات تشبیه گردیده که در زمان معینی خداوند این کار رو انجام میدهد. و حالا یوحنای رسول میبینه که آن زمان فرا رسیده، یعنی پس از اینکه 7 سال دجال بر جهان حکومت نمود و مردم را به وسیله پیامبر کاذب و یا مسیحای دروغین واداشت که او را بپرستند، حالا زمان آن رسیده که خدا داوری کند. حضرت یوئیل یادآور می شود که وقت داوری که برسد فرصت توبه تمام می شود و وای به حال کسی که تا آن موقع به دعوت خدا لبیک نگفته است. سپس یوحنای رسول در آیه 17 و 18 می گوید و فرشته دیگر از قدس بیرون آمد و او نیز داسی تیز داشت و فرشته دیگر که بر آتش مسلط است از مذبح بیرون شده به آواز بلند ندا در داده صاحب داس تیز را گفت داس تیز خود را پیش آور و خوشه های مو زمین را بچین زیرا که انگورهایش رسیده است. در اینجا مقصود از مذبح که در آسمان دیده می شود ارتباط معنوی با عهد عتیق است و نه با کلیسا، و اصطلاحات مو و خوشه های انگور نیز جزو اصطلاحاتی است که کلام خدا برای قوم بنی اسرائیل به کار می برد و پیام داوری را به وسیله آنها بیان می کرد. به طور که در فصل 63 از کتاب اشعیای نبی از آیه 1 الی 6 در این مورد این طور می‌خوانیم: این کیست که از ادوم با لباس سرخ از بصره می‌آید، یعنی اینکه به لباس جلیل خود ملبس است و در کثرت قوت خیش می‌خرامد. من که به عدالت تکلم می‌کنم و برای نجات زور آور می‌باشم. چرا لباس تو سرخ است و جامعه تو مثل کسی که انگور را چرخش و پایمال کند؟ من چرخش را تنها پایمال نمودم و احدی از قوم ها با من نبود و ایشان را به غضب خود پایمال کردم و به حدت خشم خیش لگدکوب نمودم و خون ایشان به لباس من پاشیده شد. تمامی جامعه خود را آلوده ساختم زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود و نگریستم و اعانت کننده نبود و تعجب نمودم زیرا دستگیری نبود و لذا بازوی من مرا نجات داد و حدت خشم من مرا دستگیری نمود. دوستان عزیز، این یک رویا و یا نبوتی است که اگرچه خیلی برای ما روشن نیست، ولی مربوط به بازگشت ثانوی عیسی مسیح که به عنوان داور به این جهان می آید می باشد و وقتی که میاد او ایمانداران بسیار بسیار قلیل رو در این جهان خواهد دید، زیرا مردم همه پیروی دجال را به اطاعت از خدا ترجیح دادند. در این آیات اشعیای نبی تصویری از عیسی مسیح می‌دهد که با اینکه به لباس یا ردای سفید ملبس بود ولی سراسر آن آغشته به سرخی یا خون می‌شود. وقتی مسیح بار اول آمد، بدنش آلوده به خون شد، نه به خاطر اینکه آدم کشته بود، بلکه از خون خودش، زیرا او را مصلوب کردند، دست و پایش را میخکوب نمودند و تاجی از خار بر سر او نهادند که سبب خون ریختن از سر و صورتش شد و سرانجام به پهلوی او نیز نیزه زدند و خون از پهلوی عیسی مسیح جاری گشت. آن موقع مردم او را رد کردند، ولی حالا این بار او به عنوان داور عادل و پادشاه پادشاهان با قدرت و اختیار خدایی می آید و در جایی که به عبرانی آن را مجدون می خوانند با شریران یا دجال و دار و دستش به نبرد روحانی می پردازد. در کلام خدا وقتی که می خواهد عمق و بزرگی خشم خدا را به گناهکارانی که بارها و بارها دعوت حق را رد کردن آشکار کنه، خشم و داوری خدا را به شمشیری که آغشته به خون است تشبیه کرده و حضرت اشعیای نبی در اینجا نبوت می کنه که زمانی خواهد رسید که شمشیر خدا سراسر آغشته به خون خواهد بود. البته مقصودی نیست که خدا شمشیری داره و به وسیله آن گردن آنان که بزد او عمل کردن و یا او را اطاعت نکردن را میزند. خیر، خدا قاتل نیست، خدا خدای شریر نیست که بدی بکنه، بلکه مقصود اینه که وقتی که خدا داوری رو شروع کنه و عدالت او به طور کامل آشکار بشه، ثمره‌ای که انسان‌ها به خاطر آنچرا که انجام دادن دریافت خواهند کرد و این ثمره بسیار وحشتناک و دردآور خواهد بود. باز دوستان عزیز، توجه ما معطوف به روز داوری شده. دقت کنید دوستان که مبادا در این مورد سوء تفاهمی پیش بیاد. در روز داوری خدا حتی یک ذره هم به آدمی بلایی بیشتر که سزاوارش باشه نازل نمی کنه. او خدای حقه، خدای عدالته، یعنی آنچی که به سر آدم ها در روز داوری میاد دقیقا ثمره کامل اعمال و افکار و روش زندگی آدمیانه. دوستان عزیز توجه فرمایید، کلام خداوند به ما میگه که در روز داوری ما ثمره اعمال و افکار خودمون رو از خدا میگیریم. کلام خدا باز ما تعلیم میده، میگه که هر چی را بکارید همان را درو خواهید کرد. این قانونی است که خدا در طبیعت نهاده و این قانون دوستان در مورد اعمال و رفتار و عاقبت انسان‌ها هم صدق میکنه و خدا از آن تجاوز نمیکنه. اگر به قول اشعیای نبی شمشیر خدا از خون آغشته می شود، به این خاطر است که آدمی اینقدر خون ریزی کرده که حالا هرچی در داوری خون ریخته ثمره و نتیجه کار خودشه، حالا دوباره نصیبش میشه، گریبانگیرش میشه. بله دوستان، روز داوری برای عادلان روز وحشت و ترور و لرز نمی باشه، بلکه روز شادی و امید و پاداشه. اما برای گناهکاران و شریرانی که در این دنیا هر عملی رو که خواستن انجام دادن و انگار نه انگار خدایی است و انگار نه انگار روزی باید به خدا جواب بدن، آن روز بسیار مخوف و ترسناک خواهد بود. و کیست که بتواند در اون روز در برابر خشم و غضب خداوند، در برابر عدل خدا بیستد؟ و سرانجام آیه 19 و 20 اینطور به ما میگوید: پس آن فرشته داس خود را بر زمین آورد و موهای زمین را چیده، آن را در چرخشت عظیم غضب خدا ریخت و چرخشت را بیرون شهر به پا بیفشردن و خون از چرخشت تا به دهن اسبان به مسافت 1600 تیر پرتاب جاری شد. اجازه بده دوستان این دعایه را یک بار دیگه از ترجمه تفسیری براتون بخونم که صحبت از اجرای داوری خدا میکنه. میگوید: پس آن فرشته زمین را با داسش درو کرد، انگورها را در داخل آن ظرفی که در خارج از شهر بود با پاها انقدر له کرد تا رودی از خون جاری شد که طولش تقریبا 1600 تیر پرتاب یا حدود 300 کیلومتر بود و بلندی آن به دهنه یک اسب می‌رسید، یا یک رودخونه بسیار بزرگ از خون جاری میشه. و ما در مورد عدد 1600 باید گفت که بیشتر مفسرین معتقدن که این یک عدد تمثیلی می باشه و اگر شما بیاید عدد 10 را ضرب در 10 و بعد عدد 4 را ضرب در 4 بکنید، مجموعاً 1600 میشه. منظور از عدد 4 زمینه، که آن هم زمینی که اقامتگاه فاسدان شده، و منظور از عدد 10 کامل و تکمیل بودنه. پس حضرت یوحنا به وسیله بیان این عدد میخواد بگه که داوری و تنبیه کامل تمام زمین و نابودی همه فاسدان اجرا میشه، خدا همه حق را به حقدار میرسونه و زمین به طور کالی داوری میشه. همچنین مقدار برابر با فاصله است که بین دان تا برشیبا وجود داره، یعنی شمال تا جنوب اسرائیل. این آیات که از داوری خدا بر زمین صحبت میکنه، در حقیقت نشان آخرین نبرد نهایی نیز میباشد. حضرت داوود در فصل 45 از کتاب خود از آیه 3 الی 7 میگوید: ای جبار شمشیر خود را به ران خود ببند، یعنی جلال و کبریایی خیش را، و به کبریایی خود سوار شده غالب شو به جهت راستی و حلم و عدالت، و دست راستت چیزهای ترسناک را به تو خواهد آموخت. به تیرهای تیز تو امتها زیر تو می افتند و به دل دشمنان پادشاه فرو می رود. ای خداوند، تخت تو تا ابدالآباد است و عصای راستی تو عصای سلطنت تو است. عدالت را دوست و شرارت را دشمن داشتی، بنابراین خداوند خدای تو ترا به روغن شادمانی بیشتر از رفقایت مست کرده. دوستان عزیز، این آیات و صدها آیات دیگر در کتاب مقدس هست که اشاره به مخوف بودن روز داوری و بلای عظیمی که نصیب دنیا و مردمی که عمدن اراده و خواست خدا را رد کرده و به ضد خدا عمل نموده و دجال را پیروی و پرستش کردن می باشد. داوری خدا آنقدر عظیم و مخوف است که زبان بشری هرگز قادر به بیان آن نمی باشد. شاید بپرسید که شما همیشه از خدای محبت صحبت می کردید. کلام خدا می گوید که خدا محبته. خداوند به وسیله محبت راه نجات را برای بشر مهیا کرده. ولی حالا شما از خدای انتقام گیرنده که شمشیر به دست دارد و همه را نابود می کنه دارید حرف می زنید. پس با خدای قهاری که دیگران از آن صحبت می کنند چه فرقی داره؟ دوست من، اشتباه نکن. در روز داوری خدا، باز تکرار میکنم، در روز داوری خدا چشم بسته بلا و غضب به سر آدمهای دنیا نمیفرستد، بلکه او انسانها را در دادگاه عدل کامل خیش که کامل و بدون هیچ عیب و نقص و عاری از هر نوع خطا و اشتباه است فرا میخواند و ثمره اعمال هر شخص را به او عطا میکند. در زمین آیات صحبت از داوری کسانی می کنند که همانند دجال به ضد خدا کفرها گفته و خون مقدسین بسیاری ریختن، و الان نوبت آن رسیده که به عوض خون خون بریزن. ثمره اعمال وحشیانه و شریرانه خود را بیابن، و کلام خدا می گوید جان عوض جان، دندان به عوض دندان. و دوستان عزیز، همینطوری ملاحظه می کنیم در داوری خدا عملی می شود. دوست من، دعای من اینه که من و شما به آینده خودمون توجه داشته و از حالا به فکر زندگی ما ورای مرگ باشیم و به خاطر داشته باشیم که زحمت به خاطر عدالت و تحمل جفا به خاطر حقیقت در این دنیا به مراتب راحت تر است تا اینکه خشم خدا را عاقبت نصیب خود کنیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.